با پیروزی عملیات بیت المقدس و آزاد سازی خرمشهر، نیروهای نظامی ایران در خوزستان تقریبا به مرزهای بین المللی رسید. اگرچه هنوز در غرب کشور بخشهایی از خاک ایران در تصرف نیروهای عراقی بود، ولی کم کم زمزمه هایی برای پایان جنگ در میان برخی از نیروهای سیاسی شنیده می شود. از طرف دیگر با مشخص شدن ناتوانی عراق در پیشبرد جنگ در خاک ایران و احتمال به عکس شدن جریان جنگ و شکست صدام، حامیان او برای پایان دادن آبرومندانی جنگ بدون تعیین متجاوز و اعطای امتیاز به ایران به تکاپو افتادند. چون این پایانی چیزی نبود که ایران زیر باران بود. در این سو نیز امام رحمت الله علیه برای ادامه جنگ در خاک عراق از فرماندهان توجیه می‌خواستند. باید تصمیمی گرفته می‌شد.
چند روز بعد از فتح خرمشهر ما یک جلسه در مجلس شورای اسلامی گذاشتیم. کمیسیون دفاع مجلس بود، کمیسیون سیاست خارجه مجلس بود و کمیسیون برنامه و بودجه. ما این سه کمیسیون جمع شدیم و بحث کردیم. بحث هم بسیار مفصل بود. از دو بعد از ظهر ما بحث شروع کردیم، شاید تا 7-8 شب این جلسه ادامه پیدا کرد. جلسه بسیار جنجالی و پربحث و استدلال های مختلف در اون جلسه مطرح شد. دو تا نظرم تو اون جلسه بود. یک نظر این بود که ما جنگ رو باید تمام کنیم و نباید ادامه بدیم. یک نظر همی بود که با جنگ رو ادامه بدیم.
بعد از خرمشهر نیروهای وفادار نظام و یک پارچی میگفتن تو جنگ بودن کسی بود. بله، بعضی ها مثل نهضت آزادی و یا همین جبهه ملی و اینا بودن که اون موقع میگفتن دیگه بعد از خرمشهر ما جنگ رو خرط کنیم. خب اونا دیگه توی داخل نیروهای که ما خط امام و این مجموعه میگفتیم این نبودن دیگه، خودشون از خارج میگفتن.
بحث بسیار طولانی اونجا صورت گرفت. یک استدلال این بود که در واقع بر این مبنا بود ما در جنگ پیروز شدیم، الان سرزمین ما رو آزاد کردیم، اون مقداری که در اشغال عراقه به راحتی میتونیم بگیم بره عقب و عراق آمادگی داره. استدلال این گروه رو من میگم شرایطی است که عرب‌های منطقه حاضرن غرامت جنگ به ما بدن. من دقیقاً کلمه 30 میلیارد دلار یادم است در اون جلسه دی مطرح می‌کردن که عرب‌ها حاضرن 30 میلیارد دلار به ما بدن به عنوان غرامت جنگ.
حتی خبرای بیخودی عرب‌ها پخش می‌کردن، همینطور شایعات که مثلا عرب‌ها حاضر شدن 50 میلیارد دلار بیان بعد از فتح خرمشهر بدن به ایران. دروغ بود، اصلش دروغ بود، هیچ کس نگفت. پخش شد از بیوت یکی از آیات که معمولاً خب خیلی هم نیرومند بودن توی کشور. پیغام دادن، من تو به مجلس پیغام دادن، گفتن شما بوی دلار بده ماغتون رسیده میخواید. کسی ها تصمیم اینجوری هم نداشت، میخواد جنگ رو تمام کنید. اینجوری بود فضا.
البته هیچ وقت یک پیشنهاد روشنی با یک فعالیت منسجم دیپلماتیک عرضه نشد.
هیچ کشوری به طور رسمی به ما هیچ پیشنهادی نداده بود. اینا بیشتر افواهی بود یا مثلا تو بعضی از خبرگزاری ها یا روزنامه ها کنارگوشی چیزی مطرح شده بود، ولی که یک کشوری بیاد و رسما به ما پیشنهاد بده و بگه آقا 30 میلیارد یا 50 میلیارد یا همچین چیزی نبود. اونا هم که مطرح میکردن همین افواهی بود، تو جلسه مطرح میکردن.
بلفرض که 150 میلیارد دلار گرفتیم جواب خونه یک نفر بسیجی های ما میشه. مگه اونا برای پول اومدن جنگیدن؟ مگه اونا برای قدرت اومدن جنگیدن؟ مگه اونا برای مقام اومدن جنگیدن؟ کسی پول بشه درمید؟ کسی حاضر به خاطر پول جون بده؟ نه. پس جواب خونها چی؟ یعنی به ملت خواهیم گفت که ما پول گرفتیم بچه های شما رو دادیم، همچی کار میتونیم بکنیم؟ نه.
ما حدود 30 نفر که تو جلسه بودیم، این سه تا کمیسیون که جمع شده بودیم، 30 تا نماینده مجلس اول بودیم، بجز 3 نفر که میگفتن جنگ نباید ادامه پیدا بکنه، یا 4 نفر، 26 نفر میگفتن جنگ باید ادامه پیدا کنه. یعنی اکثریت قاطع این جلسه معتقد بودن که جنگ باید ادامه پیدا بکنه. مثلا فرض کنید تو اون جلسه آقای خاتمی هم بود که عضو کمیسیون سیاست خارجی بود، آقای دکتر هادی هم بود، اینا همه موافق ادامه جنگ بودن.
عموم فرماندهان رده بالای سپاه و ارتش، یعنی افراد صاحب تصمیم، معتقد بودن که در اون مرحله پذیرفتن آتش بس پذیرفتن شکست. تقریبا دولتی ها، نمیشه اسم برد، عموم دولتی ها معتقد بودن که ما تو جنگ میخوام چیکار بکنیم، ما عراق بر چی میخوام بگیریم.
این جلسه طولانی پایانش به رأی گیری رسید. وقتی جلسه تمام شد، من بلافاصله رفتم دفتر آقای هاشمی، به ایشون گفتم که ما یک جلسه مفصلی داشتیم و این بحثا شده و نتیجه این هست، یه تعدادی میگن ما باید جنگ تمام بکنیم، یه تعداد هم میگن باید ادامه بدیم. ایشون گفت که خب جای خوبی شما رسیدید، اتفاقا ما هم خدمت امام بودیم، یه بحثی شد. حالا تعبیر ایشون، اون تعبیراتی که من حافظم یاری میکنه، دقیقا ایشون گفت، گفت که امام هم موافق نبودن جنگ ادامه پیدا کنه. این تعبیر ایشون. ما در جلسه که بودیم، امام فرمودن که برای چی میخواد برید تو خاک عراق؟ یعنی در واقع مخالف بودن ما وارد خاک عراق بشیم.
همین مقدار که ما به مرز رسیده بودیم، این سوال مطرح شد که آیا ما جنگ رو ادامه بدیم به داخل خاک عراق یا نه. اینجا بحثایی مطرح شد که هست امام ابهاماتی داشتن و میگفتن شما برای چی میخواید وارد خاک عراق بشید. حالا بعضی این سوال رو به عنوان مخالفت امام با ورود به خاک عراق طرح کردن، بعدها بعضی این سوال رو به عنوان پرسش امام در انگیزه یابی و کسب دلایل ورود به خاک عراق مطرح کردند.
فرماندهان نظامی تو جلسه خدمت امام گفتن که خب اگر ما وارد خاک عراق نشیم، سر مرز بخوایم وایستیم، خب اونا رها نمیکنن، اونا به ما حمله میکنن. این جنگ که یک طرفه نیست که، دو طرفه، از اونا به ما حمله میکنن و ما باید یک نیروی عظیمی رو سر مرز نگه داریم برای دفاع از مرز، هر لحظه هم آماده حمله اونا باشیم و این شدنی نیست. ما باید بریم تو یک نقاطی وایستیم که دفاع آسون باشه، یعنی به یک موانع طبیعی تکیه بکنیم که دفاع آسون باشه.
آقای هاشمی و سایر دوستان سیاسی ما خدمت امام گفتن که ما باید وارد خاک عراق بشیم و هم نظامی ها مثلا جناب آقای ظهیر نژاد استدلال کردن جلو هست امام که اگر ما به شط العرب نچسبیم، مثلا در اینجا نمیتونیم دفاع کنیم، پدافند ما یه پدافند ناقصی خواهد بود.
از نظر ما که در بخش نظامی مملکت بودیم، اکثر نقاط سرکوب و مسلط به کشور ما دست دشمن بود. یعنی یه خود نفس پیدا میکرد، دو مرتبه میتونست به ما حمله بکنه، این بار با قبل حمله کرد و این نقاط گرفته بود، بعد اومد حمله بکنه. بحث زیاد بود که جنگ اونجا تموم کنیم. خب اون موقع جنگو تموم کردیم، چی گیرمون میومد؟ هنوز بخشی از خاکمون دست دشمنه و نقاط استراتژیک.
هر نظامی از هر کجای دنیا بیاری این نقشه رو بذاری جلوش، میگه اینجا جای وایسادن نیست، شما باید یه جناحتون رو حتما بدین به این رودخانه اروند اگه میخواین مسئولیت داشته باشین، اگه دوباره نمیخواین اتفاق براتون بیفته، و یه جناحتون رو بدید به هور. یعنی این مثلث رو ما میباید ورود میکردیم، نمیتونستیم وایسیم یه جایی که دشمن با همه اون توانش در مقابل ما باشه و مجدداً بیاد اون چرا که ما فتح کردیم دوباره از ما پس بگیره.
اما اینکه ما تا شط العرب میخواستیم بریم در سمت بصره، خب برای این بود که حداقل منطقه استراتژیک و نفت خیز جنوب استان خوزستان رو دیگه مطمئن بشیم که حتی اگه دشمن از نقاط دیگه هم خواست یه هجوم هایی به داخل کشور بکنه، این منطقه نفتخیز که محل درآمد و معیشت مردم هست رو ما اینو بتونیم در حقیقت حفظ بکنیم. ولی این به معنایی نبود که تنها با اون میشد جنگ رو تمام کرد.
ما هم اگر حتی میخواستیم قطعنامه‌ای به نفع ما صادر بشه، با یه چیز تو دست ما میباشه. چی تو دست ما بود؟ کجا دست ما بود؟ تازه همزمان بخش‌های عمده‌ای از کشور ما در اشغال عراق بود.
بعد شما تا کی تو جبهه می‌مونید؟ تو خط می‌مونید؟
ما تا پیروزی اسلام انشاءالله. یعنی برای ما مسئله عملیات و ساعت و روز اینا مطرح نیست. ما تا وقتی که اسلام در خطر باشه و کفر اسلام را تهدید کنه، تا هر موقعی که می‌خواد باشه ما به یاری خدا در جبهه هستیم و گوش به فرمان امام. ما فقط اون چیزی که امام بگه، هر پیام امام بده، با لبیک یا خمینی تمام فرامین امام انشاءالله اگر خداوند توفیق به اون بده اطاعت بکنیم.
اون صلحی که ما میخواهیم امثال صدام یا حسین یا حسن کجایی نمیتونن بفهمن چی است. اونا صلح ها را مثل صلح هایی میدونن که در زمانهای سابق دولت ها با هم صلح میکردند، در این حالی که صلح میکردند باطنشون در جنگ بود که چه وقت فرصت پیدا بکنن و بچاپن همو. ما از روز اولی که به ما هجوم شده است و ما به دفاع برخواستیم، یک افرادی در مملکت ما زمامدار بودند که اینا همه صلح را میخواستند، لیکن نه صلح صدامی را، صلح انسانی را، صلح الهی را.
بعد از اون که دوستان سیاسی و فرماندهان نظامی ارتش و سپاه نظرات خودشون رو در رابطه با ادامه جنگ، ورود به خاک عراق مطرح کردن، حضرت امام بعد چند روز اعلام کردن من هم پذیرفتم، ولی یه شرایطی هست که اون شرایط رعایت کنه. از جمله گفتن که شما حتما تبلیغات بکنید که ادامه جنگ و ورود به خاک عراق رو به اسم شما مطرح نکنن، چون اینا خواهند گفت که ایران تجاوز کرده. دوم این که توپخونه ها طوری عمل بکنه که به سر مردم رفته گلوله توپ شلیک نشه، جنگ بین نظامی ها درگیری باشه. اما چون میخواستیم به سمت شهر بصره بریم، فرمود این دو تا شرط رو رعایت کنید، ولی من موافقم و موقع شروع عملیات هم پیام خواهم داد برای مردم عراق. همینطور هم شد، وقتی ما عملیات شروع کردیم امام پیام دادن.
و بنابراین ما یه عملیاتی داریم به زودی انجام میگیره و جنگ تمام میشه بعد اون عملیات. این تعبیر آقای هاشمی است. بنابراین اختلافی اصلا وجود نداره، یعنی نظرات همه یکیه، چون امام هم نظرشون همینه.
و بعد که امام بر اثر گفته های سیاسیون و فرماندهان نظامی تصمیم گرفت که ما وارد بشیم، اصلا این بحث نبود که این عملیات که شد یا نشد، اصلا از این بحث ها مطرح نبود.
گفتم چی عملیات میخواد چیکار کنید؟ آقای هاشمی رو نقشه همین عملیات رمضان رو برای من توضیح داد. گفت ما طراحی ما اینه که بریم از شلمچه وارد شیم، بریم پشت اروند، اونجا تکیه بکنیم به پشت اروند و جنگم تمام میشه. تصور این بود که ادامه جنگ مثلا برای، حالا اونی که تعبیر ایشون بود، برای یه عملیات، یه عملیاتی، البته ایشون هم نگفت اسمش عملیات رمضانه، گفت این عملیاتی ما میخوام انجام بدیم. گفتم خیلی خوب، اگه این هست که خیلی خوب، پس دیگه بحثی نیست. چون همه نگرانی ها اونایی که مخالف بودن فکر میکردن یه جنگ طولانیه، اگر یه عملیات کوتاهی سونه که شما میگید که ایشون مثلا تو خرداد بود، گفت ماه بعد این عملیات انجام میگیره و تمام شد.
با موافقت امام رحمت الله علیه برای ورود به خاک عراق جهت تنبیه متجاوز و تثبیت مرزها، نیروهای ایرانی برای عملیاتی دیگر آماده می شود. امام اما اهداف بلندتری در نظر دارد و به آنها اشاره می کند که آن حسب حکومت بعث به عنوان عامل فتنه در منطقه است. عملیات بعدی نیز قرار است در جنوب اتفاق بیفتند و نیروهای ایران را به کرانهای شط العرب در خاک عراق برساند تا خطوط محکم تدافعی کامل شود و البته بصره نیز در صورت تکمیل عملیات تهدید شود. همه چیز آنچنان که پیش بینی می‌شد به تحقق نپیوست. عملیات رمضان ناکام ماند و تنها بخشی از خاک عراق در منطقه شلمچه به تصرف ایران درآمد و البته بخش مهمی از نیروهای دشمن در این عملیات منهدم شدند.
عملیات شروع شد، عملیات رمضان بود. ابتدا هم تا فکر می‌شد که پیروزی ما به دست میاریم، واحدهای اولیه ما هم خوب پیشروی کردن، بعضی از جناح‌ها خوب جلو رفتن، تا جایی که حتی به امام گفتن که ما به بصره میخواییم وارد چیم و باید مردم عراق استقبال کنن از ما. این همچون حالتی پیش آمد. بعدش خب همه باز اتفاق نظر پیدا کردن که دیگه الان که نمیشه جنگ ما تمام کنیم که. حالا همونایی که میگفتن میشه جنگ تمام کنیم، گفتن حالا دیگه نمیشه، حالا که رفتیم و الان شکست خوردیم این دیگه بده، باید یه عملیات موفق ما انجام بدیم بعد ما بتونیم جنگ کنیم.
در عملیات رمضان خب ما رفتیم یه بخشی از خاک عراق رو گرفتیم، اگرچه همه اهداف عملیات رمضان تحقق پیدا نکرد، ولی ما رفتیم یه بیش از 90 کیلومتر مربع خاک عراق رو گرفتیم و خودمونو به سمت بصره نزدیکتر کردیم. عملیات بعدی که عملیات ورفجر مقدماتی بود، کم کم زمزمه هایی پیدا شد که خوبه دیگه ما عملیات نظامی نکنیم، بریم دنبال صلح.
ورفجر مقدماتی رو ما تقریبا همه کمیسیون دفاع رفتیم جبهه، همه اونجا بودیم. ورفجر مقدماتی معلوم بود که کار، یعنی ما موفق نیستیم، به دلیل اینکه خود من برای یه واحدی داشتم سخنرانی میکردم همونجا بمباران شد، یعنی همین نقاط تجمع نیروهای ما بمباران داشت میشد، دو سه روز قبل از عملیات. من اون عملیات دو رفته است.
حالا شما حاضری اعزام بشی به جبهه؟
آره من حاضرم. من الان با
همین حاضر دو تا برادر ما حاضریم الان بریم جبهه، ولی زمانی که تموم بشه بچه‌هامون اینجوری نشن تو دستور خودمون. ما حاضریم خودمون کشته شیم، ولی بچهای کوچیک
دیگه رو جنگ نمیپذیریم، ولی جنگ میپذیریم.
بنابراین من میتونم بگم که اساس این بحث که جنگ ادامه پیدا کنه یا ادامه پیدا نکنه وابسته به محاسبات خاصی بود که این محاسبه اونهایی هم که موافق بودن ما باید بریم وارد خاک عراق شیم، وقتی جو اون زمان ما نگاه میکنیم نظرشون یک جنگ طولانی نبود، نظر این بود که یه جنگ کوتاهی انجام بگیره و وارد خاک عراق هم به اون معنا، یعنی وارد شهرهای عراق اصلا ما نشیم، وارد جمعیت عراقی نشیم، یه سرزمینی است به هر حال اینجا رو اونم تصرف موقت میکنیم برای اینکه دفاع آسان‌تری داشته باشیم تا بعد دیگه حالا غرامتامونو گرفتیم و مسائلمونو حل و فصل کردیم به مرز برگردیم.
دفاع مقدس حق حیات به گردن کشور دارد. حضرت امام خامنه ای مدظله العالی همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برومند در سراسر کشور و با شعار محوری در راه فتح قله این ویژه برنامه‌های 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می‌گردد. شنبه 31 شهریور ماه پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت وحدت ملی معنویت، یک شنبه 1 مهر ماه جوانان علم و دانش پژوهی، دوشنبه 2 مهر ماه زنان خانواده سلامت، سه‌شنبه 3 مهر ماه شهیدان جانبازان آزادگان صلابت و فخرآفرینی، چهارشنبه 4 مهر ماه دفاع همه جانبه پشتیبانی مردمی و اصناف سربازان، پنجشنبه 5 مهر ماه ولایت مداری بصیرت دشمن شناسی و استقبال ستیزی، جمعه 6 مهر ماه نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان، شنبه 7 مهر ماه فرماندهان، عزتمداران، حماسه آفرینان، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
شنوندگان عزیز عصرتون بخیر، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. دعوتتون میکنم در این ساعت یک میان برنامه کوتاه بشنوید با عنوان درست بنویسیم درست بخوانیم.
درست بنویسیم درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، بنده حمید حسنی، پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. در این برنامه درباره یک جفت واژه که تلفظشون یکیه اما املاشون متفاوت میخوام خدمت شما صحبت بکنم. حائل و حائل، یا حائل و حائل، یکی با ه جیمی به اصطلاح حتی، یکی هم با ه دوچشم یا ه هوز. حائل که با ه جیمی نوشته میشه به معنی اون چیزیه که ما بین دو چیز قرار میگیره. مثلا فرض بفرمایید میگیم این دیوار حائل بین این قسمت از ساختمونه، این قسمت و قسمت بعد، و دو اتاق ساخته. مثلا فرض کنید همون که میگیم تیغه دیوار، مثلا بنابراین تیغه دیوار حائل بین دو تا اتاق میتونه باشه و یک اتاق یا قسمت دیگه ای از ساختمون یا کاشانک. به اصطلاح آپارتمان، واژه کاشانک مصوب فرهنگستان زبان ادب فارسی. پس این حائل به معنی چیزی که یا ویژگی یا صفت چیزی که بین دو چیز دیگه قرار بگیره، با ه جیمی. اما اونی که با ه دوچشم یا ه هوز نوشته میشه به معنی ترسناک و ترساور و دلهره آوره. واژه اول کاربردش در فارسی امروز کم نیست، به هر حال کاربرد داره، خیلی هم پرکاربرد نیست. اما واژه دوم واژه‌ای میشه گفت کهنه، به معنی دلهره آور و ترسناک و ترساور، ترساننده، ترسناک. شعر حافظ معمولا به ذهن میاد با این واژه که کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها، مصرع اولش شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل یا حائل. هر دو واژه عربی هن، بنابراین با یه و با همزه به هر دو شکل نوشته شدن و نوشته هم میشن. هر دو کاربرد، هر دو تلفظ رایجه در شعر حافظ که عرض میکنم معمولا با این کلمه اون بیت به ذهن میاد، اون مصرع به خصوص، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، اونجا یعنی ترسناک و ترساننده و ترساور و ایجاد دلهره کننده و دلهره آور. کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. بنابراین این دو واژه رو به این دلیل در این برنامه خدمت شنوندگان عزیز مطرح کردم که معمولا در نوشتن اینها، در املای اینها میبینیم اشتباه پیش میاد. حائل به معنی ترسناک از هول، هول ولا که گاهی استفاده میشه، با ه دو چشم به اصطلاح میاد، مشتق میشه، و اون حائل به معنی قرار گیرنده میان دو چیز، بین دو چیز، با ه حتی یا ه جیمی. تا برنامه آینده که در خدمت شما شنوندگان عزیز باشم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم. به ساعت 17:30 رسیدیم. در این ساعت همکارانم برنامه زنده گفتگوی سیاسی رو تقدیمتون میکنن. به اتفاق شما میشنویم. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی، He tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things.